بسم الله الرحمن الرحیم. عرضه بداریم که خدایا ما نمی توانیم شکر کنیم این نعمتی را که در واقع ما را به مجلسی خدایا می کشانی و دعوت می کنی که در اون ذکر اهل بیت علیهم السلام به میان می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. از مواردی که در واقع در قرآن کریم بر اون سفارش شده و پیامبران الهی هم بر این آمدن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام این است که مردم بصیرت پیدا کنن، مردم چشمشون باز شه، انسان ها ببینند. بعد سوال کنیم که مگر خدای متعال انسان خلق کرد؟ مگر نفرمود فجعلناه سمیعا بصیرا؟ اون انسان که میبیند که چه نیاز به این است که پیامبران بیایند یا اهل بیت علیهم السلام؟ خب قرآن گروه اکثر مردم رو، اکثریت مردم رو اینگونه وصف میکنند که سمون بکمون آمیون، اینها کرند، لالند، کورند. در که خب مردم که میبینند، که مردم که میشنوند، مردم که میگویند. سمون بکمون آمیون فهم لا یعقلون. این قسمت درش تردیدی نیست، انقدر الحمدلله در این موضوع شنیده ایم و مستندات بلدیم که اصلا قابل انکار نیست که انسان این چشم سر رو داره ولی نمیبینه این راهی که داره میره چه بلایی سرش میاد. لذا بزرگتر او به او میگوید چشم تو باز کن، و اگه بلایی سرش اومد میگه مگه کور بودی؟ مگه ندیدی فلانی چی شد؟ تو هم که همون راه رفتی. میگه من چجوری این حرفو تو گوشت فرو کنم بفهمی؟ یعنی مگه نمیفهمه؟ مگه نمیشنود؟ چرا میشنود و میفهمد؟ این اون لایه است که این اون سطحی از شنیدن و دیدن است که در واقع ما از دیگرانی که مثلا در غفلتن یا دارن اشتباه میکنن میخواهیم که چشم تو باز کن، با چشم باز برو جلو. خب کسی که با چشم بسته که جلو نمیره. معناشیه که در همه جا اینو در واقع میگن. قرآن کریم همین رو میفرماید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و محمد المجل فرج. از اون که فرمود بصائر من ربکم، برای بصیرت بخشی آمدن. ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعی، آمدن که به ما بصیرت مرحمت کنند. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، آمدن ما رو دعوت کنن و ما اجابت کنیم این دعوت رو، پاسخ مثبت بدهیم با آن چیزی که ما را احیا می کند، زنده می کند. مگه ما مرده ایم؟ خب بله، اگر کسی چشمش، گوشش، زبانش کار نکنه، عقل نداشته باشه، یعنی به کار نگیره، خب مرده است دیگه. کل انعامه، مرده در مورد انسان یعنی این دیگه. اینکه قرآن می‌فرماید آیا اون کسی را که ما او را زنده گردانیدیم و با نور حرکت می‌کنه همانند کسی است که در تاریکی و نمی‌فهمه چیکار می‌کنه؟ نه بابا، اینا مساوی نیستن. این داستان ما انسان هاست و این داستان خلقته. خب اگر کسی این رو بداند توی زندگی، طور زندگیش عوض میشه دیگه، خوشخیالی نمی کنه. میگه خب چشم سرم که داره میبینه دیگه، حالا هر جوی که میبینه میبینه، اونی هم که نمیبینه نمیبینه. نه، به اون میگن که این چیزی که میبینی یه پشتی هم داره، یه عمقی هم داره، یه نتیجه‌ای هم در واقع داره. در بیان دیگر، اگر بخوام همین بیان رو بگیم مطابق عبارت دیگر، این گونه عرض میکنیم که زندگی دنیا یه ظاهری داره، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این زندگی دنیا یک ظاهری داره. آقا فلانی چقدر پول داره، فلانی چقدر خونه داره، فلانی چقدر قدرت داره، فلانی چقدر فالوور داره، طرفدار داره، درسته؟ این مال دنیاست. اما یه آخرتی هم وجود داره که اسمش هم روشه دیگه، یعنی سرانجام چه خواهد شد، اون سرای دیگر، اون سرای آخرت چگونه است. این هم باز موضوعی که همه انسان‌ها به اون معتقدن، همه انسان‌های کره زمین، با دین، بی دین، بد دین، ضد دین، دشمن خدا. چرا؟ هر کس بخواد کاری بکنه میگه آقا این کاری که الان داری میکنی ضرر داری میکنی، یه دقیقه صبر کن، یکم به خودت فشار بیار، جلو خودتو بگیر، یه هفته، دو هفته، سه هفته دیگه نتیجه میگیری. تمام کسانی که درس میخوانند معتقدن به معاد. یعنی چی؟ یعنی اگه الان عمل کنن نتیجهشو بعدن میبینن. اصلا من بحث دینی نمی کنم، لغت معاد رو هم اینجوری معنا کنید که هر عملی نتیجه‌ای دارد و برای گرفتن نتیجه اون عمل باید صبوری کنی. این اصلا رسم دنیاست، این اصلا متن خلقته. کشاورز اینو خوب میفهمه، نمیگه دانه رو کاشتم این میوه، اصلا اینو نمیگه دیگه، میفهمه باید صبوری کنه. حالا ممکنه با یه تکنولوژی بخواد این روند رو سرعت بده، حالا یه کار دیگه بکنه، اون میشه بحث بعدی. بلکه همه به انتظار می نشینن که نتیجه عملشون رو ببینن. سیاست مدارا، اونایی که دنیا رو میخوان به فساد بکشونن، اونایی که میخوان جنگ را بندازن، اونایی که میخوان آدم بکشن. اون که در کمین نشسته، نشسته تا اون کسی رو که هدف قرار داده از اونجا رد شه دیگه. این وصف دنیاست. این هم همه می دانند. خب. اگر کسی تو این دنیا یه جوری زندگی کنه که نفهمه نظام دنیا چیه، منطق دنیا چیه، و با اون چشمه نبینه که تو دنیا چه خبره، این سرش کلا میره. یعنی مثل بچه‌ای میشه که خوشگذرانی میکند، پدر مادرش میگن بابا درس بخون، میگه نه من میخوام بازی بکنم، بازی کامپیوتری بکنم، بازی مثلا برم فوتبال بازی کنم، بشینم فیلم ببینم، فوتبال ببینم، هرچی خوش میگذره. هرچند بهش میگن زیرابی میره، هر کاری دلش میخواد میکنه، بعدم نتیجهشو میبینه دیگه. تو با کاری نمیتونه بکنه، یعنی میتونه در پیش رو تغییر ایجاد کنه، اما گذشته رو که نمیتونه عوض کنه. اگر بنا به خوشگذرونی داشته باشه، رفیق او، همسایه او، همتراز او، فامیل او، او داره سختی میکشه. حالا هر فیلمی رو دوست داره، خب نمیبینه، کوتاه میاد، شب زود میخوابه، یه کاری میکنه بالاخره به یه جایی برسه دیگه. ما تو دنیا با کدوم منطق زندگی میکنیم؟ اگر کسی این منطق دنیا رو نپذیره، تو دنیا کلافه میشه و افسرده، دیوانه میشه، دیوانه میشه. میگه چی؟ من 12 سال درس بخونم دیپلم میگیرم. خب 2 سال یکی میکنم، 6 سال بخونم دیپلم میگیرم، الان دیپلم میخوام. دیدین بچه‌ها گاهی یه چیزی میخوان میگن الان میخوام. پدر میگه خب بابا صبر کن، آخه فردا بشه مغازه وا کنه، اقدم برم ببینم چیزی هست یا نه. کسی که اینطوری زندگی بکنه، حالا بچه آدم میگه بچه هست دیگه، دیگه بزرگ که دیگه انتظار داریم بزرگ شده باشه. اگه او اینو نفهمه، خب دیگه زندگی دنیا براش ملال آوره. شما احتمالا ممکنه بگید که خب این خیلی مطلب ساده ایست، هیچ انسانی اینجوری زندگی نمی کنه، هیچ انسانی اینجوری با این باور جلو نمیره. من اتفاقا میخوام بگم چرا در درون ما انسانها چنین چیزی، چنین پتانسیلی وجود داره، یعنی شتاب زدگی، استعجا. منم بدم نمیاد بدونم قیمت دلار که 2 برابر میشه، روز قبلش بخرم فردا پول دارشم. بدم نمیاد، بدم نمیاد چیکار کنم به یه ثروتی دست پیدا کنم بدون زحمت. منم بعدم نمیدی مدرک به ما بدن 2 روزه. اینقدر آدم زور نزنه. منم بعدم نمیدی دعایی یاد بدن آدم با یه مثلا دعایی، با یه وردی چیزی زبان انگلیسی یاد بگیره. این همه زور نزنه. خب اینا هست تو وجود ما، این حالت شتاب زدگی، این حالت یه چی میوه نرسیده رو رسیده تلقی کنیم یا کال بکنیم و بخوریم. این حالت تو ما هست. منتها خب انسان‌ها بعضیا، یعنی انشالله خیلی حواسشون هست، اینو مدیریت میکنن توی زندگی دنیا. از قبیل همین ویژگی که عرض کردم، از قبیل همین حالتی که در درون من هست، تو ارتباط با خدای متعالم من با همین حالت وارد میشم. خدای خواستم چرا ندادی؟ دقت میکنی؟ اینایی که تو دعا سوال میکنن که چرا دعای ما مستجاب نمیشه، میدونید سوالشون از نظر عقلی و منطقی باید چجوری طرح بشه؟ بگن دعا کردیم تا الان نتیجهشو ندیدیم. تازه شاید مستجابم شده باشه، تو نتیجهشو ندیدی تا الان، این نشانه عجله است دیگه. اگه خدای متعال بگن 10 سال دیگه من مستجاب میکنم، شما چی میگین؟ 10 سال دیگه؟ ما با الان پول دارشی خودتو بدبخت میکنی، خانوادتو بدبخت میکنی، همه زندگیت میره به باد فنا. نه، من بهت خورد خورد میدم، قدرشو بدونی. مثل دارم میگم. ببینید ما تو ارتباط با خدا هم همین صفت رو در واقع با خودمون حمل میکنیم و شبهاتی که ناظر به دعاست خیلیش ناشی از این مدل نگاه به دنیاست. یعنی ما به دنیا اینجوری نگاه میکنیم، وقتی اینجوری نگاه کردیم بنابراین همه فرمولا رو یه جور دیگه میچینیم. خب من نتیجه بگیرم خدمتتون. ببینید بزرگواران، اگه کسی فکر کنه اینجا، حالا این ایام که اصلا چنین مناسبتی معنا نداره، فکر کنه آقا اینجا مجلس عروسیه، شما رو عروسی دعوت کردن، بیاد اینجا مجلس رو اینجوری ببینه، حالش گرفته نمیشه. چرا دیگه؟ عوضی اومده دیگه. اما وقتی میبینی مجلس روزه است، میاد جا نیست، میره یکم اونورتر اینورتر یه جایی پیدا میکنه میشینه، رسم مجلس روزه رو هم بلده. درسته دیگه؟ یعنی اینکه تو این دنیا میخوای زندگی کنی، ببین که کجایی، چی کار میکنی، چی میخوای. درسته؟ یه پله جلوتر میشه این مجلس آمدی، حالا فرق بودن تو این مجلس با بودن تو الان پای تلویزیون مثلا دیدن یه فیلم، میتونی فرقش هم بفهمی؟ نه دیگه، چشم نمیبینه. من الان چه چیزی جز چند نفر نمیبینم، چند نفری که ممکنه همین نفرات توی مجلس عروسی دعوت باشن، همین نفرات پای فیلم نشسته باشن، همین نفرات توی میدان ورزشی باشن، همین نفرات اینجا باشن، مثل نفر میبینم. میگه ببین چیزی نمیبینی؟ نه نمیبینم. خب چش من مشکل داره، باید برم ریاضت بکشم ببینم ملائکه اینجا تردد میکنن. خب اکثر مردم نمیبینن دیگه، نمیبینن. مشکل دارن؟ این نکته‌ای که عرض می‌کنم عنایت بفرمایید. اونجایی که عرض کردم پدر، مادر، بزرگتر، مربی نصیحت می‌کنه به جوان، میگه این کارو نکن بیچاره میشی، درس بخون برای آینده‌ت، کار کن، نگی تا لنگ زور بخوابی، اینا رو میگن. خب اون پدره چی می‌بینه؟ مادر چی می‌بینه؟ مربی چی می‌بینه؟ تصویر می‌بینه؟ نه. تصویر که نمی‌بینه. شما میگین تجربه داره. میگین آنچه را جوان در آینه میبیند، پیر در خشت خام میبیند. اینو میگین دیگه. بابا این جلوتر از تو رفته دیگه، 10 نفر رو دیده، بعد اینا رو هم دیده، نه به عنوان یه فیلم یه کارتون دیده باشه یادش رفته باشه، اینا تو وجودش نشسته. خب هر کدوم از ما نسبت به اون پایین دستی خودمون میبینیم که اون کجا داره اشتباه میره. حرف بالا دستی رو نمیخوام قبول کنیم که به ما میگه اینجوری نیا، داریم میریم کو. من در میانه این شیبم، یکی پایینه یکی بالاست. من که آمدم به اون میگم ببین از اینجا نیا، از کنار رودخونه اونجا یه مشکلی داره، یه نمیدونم تخت سنگ فلانیه، از اینجا من دارم میبینم، اونجا دور بزن بیا. اونم گوش میکنه میاد راحت تر. تو اون بالایی هم به من داره میگه من دوست دارم بچه‌م حرف منو گوش کنه، ولی من دوست ندارم حرف بزرگتر رو گوش کنم. بزرگتر لازم نیست هیکلش بزرگ باشه، سنش، نه، کسی که تجربه داره. شما توی حرفه تجربه داری، من ندارم. من میگم آقا این کارو نکن، اینجوری نه، این درست نمیشه، اینجوری خراب شده. درست شد؟ پس ما انسان‌ها میبینیم میشنویم و زندگی میکنیم، اما ما انسان ها نیاز داریم به اینکه کسانی که عمیق‌تر میبینن، بیشتر میبینن، تجربه دارند، اونها به ما بگویند که مسیر چگونه است. ما دیگه من جرب المجرب نشه دیگه، من دوباره یه بار دیگه تکرار نکنم خطای پیشینی آن رو. درسته؟ این فرمایش ائمه علیهم السلامه. کسی که تجربیات دیگرانو در واقع به خودش بگیره، به تجربه خودش بیاندوزد، عقل دیگرانو بگیره، زمینه عقل خودش بکنه، این در واقع حالا کلی شو دارم عرض میکنم، این در واقع دیگه ضرر نمیکنه، خطاهاش کم میشه. اما میگم نه، خودم، فقط خودم. خب خودت برو هر کار میخوای بکنی بکن. خب پس من چشم دارم میبینم، یه کسی هم چیزاییو میبینه که من نمیبینم، الانم نمیتونه نشون بده به من، بگه ببین آیندت اینجاست، رو شیشه است عکسش، اگه این پولو اینجا مشارکت کنی. یکی از دوستان جوان بود، ما توی مجموعه که کار میکردیم همکار بودیم، جوان بود، سلام الله علیه وسلم، به من گفتش که یه مقدار پول دستش اومد کار کرد و گفت میخوام موتور بخرم. اون موقع میخواست موتور بخره، الان میگم موتور گرون شده. اومد مشورت کنه با من. بعضیا مشورت که میکنن بیشتر دنبال تایید گرفتنن، و بعدم تایید که شما بکنید مشکلی که پیش اومد، بعدم میگن تو گفتی. یا اومد مشورت کنه، من گفتم که ببین من یه عمری موتور سوار بودم، به توصیه هم که موتور نخری. گفت چرا؟ گفتم اولا موتور بخری صاحبش تو نیستی، هر کی کار کوتاه داره میگه یه دقیقه من بده برم سر کوچه بیام، راه کوتاه با موتور راحت میشه رفت و اومد، زمانهای کم با موتور راحت میشه پیمود، یعنی زمان کمه، میخوای یه کاری انجام بدی سری میری، ترافیک نیست، از کوچه پس کوچه و ورود نمونه همه جا میری تموم میشه میره. گفتم نکن این کارو. گفت نه من رو درواسی ندارم، به کسی نمیدم موتور. گفتم که ببین مشکل دومش اینه که دیگران ممکنه تو رانندگی تو رو خوب نبینن، تصادف میکنی. گفت نه با احتیاط میرم. گفتم سومش اینه که موتور راحت میدوزن. گفت نه قفل میزنم مراقبم. گفتم من مرسم، من بهت گفتم نخر. این بالاخره موتور خرید، موتور خرید، و بعد یکی دوم اومد گفتش که فلانی راست گفتی، یا میان از ما موتور میگیرن، من نمیدونم چیکار کنم. پناه بر خدا، یه 6 ماه 7 ماهی داشت موتوری، تصادف کرد، زانوش آسیب دید، و یه چند ماه بعد گذشت موتورش هم دزدیدن. من غیبگو اسرارآمیز نبودم، آدم بدبینی هم نبودم، بخوام خدای نکرده بعد دیده باشم اتفاق بیفته. گفتم موتورتو چطوری دزدیدن؟ گفت خیلی مواظبش بودم. گفتم خب چجوری دزدیدن؟ گفت شب اومدم با وانه در خونه، از در پارکینگ موتور رو تنام کشتن، از کشتن بالا، از بالای در پارکینگ گذاشتن تو وانت بردن. خب سب... یعنی بالاخره موتوری میشه دو نفر قلدر جا به جا بکنن دیگه. خب حالا شما بگید جبون این جمله رو بفهمون که آقا این مسیری که تو میخوای، ببینید کسی که موتور میخره فکر میکنه کارش راه میفته، ببین یه کارش راه میفته، 5 تا کارم اضافه میشه بهش، چون موتور داره دیگه. ولی وقتی که با ماشین یا مترو میری یه جای دیگه، میگه چیزی که ندارم، بشینم کارام بکنم، تموم شد میرم خونه. نمیخوام میگم موتور چیز بدیه، نه، عرضم اینه که گاهی میان از یه نفر مشورت میکنن، خوب دقت کنید اون نگاهشو در اختیار تو میذاره، اون نگاهش، اونی که میبینه و تو نمیبینی، و هیچ جورم نمیتونه بهت نشون بده، نمیتونه فیلم نشون بده، نمیتونه رو تصویر نشون بده، رو مانیتور هیچ جور نمیتونه نشون بده، اونو بهت میگه. میگه آقا فلان شرکت دارن کار نمیدن، مشارکت میکنن، سود میدن. میگه بابا نکن، میخورن فلان، میره این کارو میکنه، پولش هم میخوره، گوش نمیکنه. خب تا اینجاش که درسته، ما بحث دینی که نکردیم، شما هر جای دنیا از این بحث بکنه همه قبول دارن. حال من عرضم اینه، اگه یه نفر بیاید بگوید آقا من یه چیزاییو در پس این دنیا میبینم، میخوام به تو کمک کنم، اونی که میبینم و میخوام در اختیارت بذارم، رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صلی اللهم محمد و آله، وقتی مرحمت کردن امت رو خواستن خطاب قرار بدن، اینجوری سوال کردن، گفتن مردم من اگه چیزی بگم باور میکنید؟ گفتن شما صادق امینید. گفتن اگه من بگم که دشمن از پشت این کوه داره به شما حمله میکنه باور میکنید؟ گفتن آره. گفتن من به شما میگم که پشت این دنیای خبریه، پشت این دنیای خبریه، من میبینم شما نمیبینید، دارم بهتون میگم. ای عجیبه این، چه موجودیه این انسان؟ خب داره مثل بقیه کسان حرف میزنه، چیز عجیبی نگفته که. میگین تو راست میگی، دروغ نمیگی، امانت داری، تا بال دروغ نگفتی، بعد از اینم این قبل بودی، عوض نشدی. ببینید بعضی جملات برای ما خیلی ساده است، ولی خدا وکیلی یک نفر تو عالم نمیتونه این جمله رو بگه. بیا تو میدان جنگ به مردم یکی بلند شه بگه من چیکار کردم، اینجا من میخوام بکشی. یکی بلند شه ایستی بگه، بگه زنی تو گوش من، مال منو خوردی، اونجا دروغ گفتی، اونجا بچه منو هل دادی، یکی بلند شه ایستی بگه. وقت چنین آدمی بهت میگه بابا بعد از این دنیا خبری هست. فرقش میدونین چیه؟ فرقش اینه، دنیا چقدر اگه عمر کنی 70 ساله 80 ساله 100 ساله، اون میگه بابا تو این 100 سال رو با این منطق زندگی میکنی، من میگم بعد این خبریه، قبر هست، برزخ دیگه، نه بعد قیامت، بعد عمر جاویده. اینو نمیخوام الان راجعش گفته کنیم. بدانید ایمان به آخرت فطری انسان هاست، برای همین پیغمبران میان میگن آمنو بالله والیوم الاخر. این فطری نبود که نمیگفتن، که هر دو فطریه. اینی هم که ما رفتارمون اینطوریه که کار انجام میدیم صبر میکنیم این نتیجهشو ببینیم، این مال همین فطرت ماست. ولی اصلا معنی نداره که آدم میگه صبر کن تا نتیجهشو ببینی، یعنی چی اصلا؟ این اصلا جزء گل ماست، ما خلقت رو اینجوری میبینیم، همه جای خلقت رو. ولی امان از این که بگن خلقت، اصلا پهنای خلقت همینه، باورمون نمیشه. خدای متعال مرحمت کردن برای مردم کسانی رو فرستادن که اونها دیده اند و میبینند. اینها به مردم دارن میگن آقا اینایی که ما میبینیم بیان از این دیده ما استفاده کنی. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. میگه از این جهنمی میپرسن که کسی نیومد شما رو انذار کنه، هشدار بده؟ گفتن چرا، بر جانا نظیر، چرا اومد؟ ما حرف گوش نکردیم، نه عقل کردیم نه حرف گوش کردیم، بر همین جز اصحاب سعیریم. این بدبختی ما انسان هاست، همه چی درست استوار عقلی متقن تکون نمیخوره. خب این کسی که از سوی خدا آمد، این رسولی که از سوی خدا آمد، اهل بیتی که آمده اند و ولایت ما رو پذیرفتن، سرپرستی ما رو پذیرفتن و دلشون برای ما میسوزه، به ما چی میگن؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل پدر مادری که من عزیزم انقدر پفک نخور، اینجوری نکن، اونجوری نکن، اونم میگه عزیز من شراب نخور، گوشت خوک نخور، حروم نخور. همین رو داره میگه دیگه. مادری که جلوش مونیتور که نیست، یه چیزی میبینه داره میگه. بنای علمی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مدینه العلم همیشو میبینه. اون چیزی که ما بهش میگیم چشم برزخی مثلا، البته در مورد حضرت این صادق نیست، ایشون فوق اینه، داره میبینه. زنه اومده روزه است، حضرت میگن که برو افطار کن. میگن برای چی؟ میگن که الان یه چیزی خوردی، بعد ازت اشاره میکنم بالا میاری یه تیکه گوشت. از این الان غیبت نمی کردی؟ قرآن نمیگه وقتی غیبت میکنید ایوهب با احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، خوشت میاد گوشت برادرت را بخوری که مرده است؟ بدت میاد. خب ببینید این که قرآن داره میگه، خدایا ببخش، قرآن که شعر که نیست، که قول شاعر که نیست، که میخواد وصف کنه، تشبیه کنه، یکم مثلا حس ایجاد کنه، خبرانیست، حقه، حق یعنی واقعیت، حق یعنی تو نمیبینی، او داره به تو ارائه میکنه. الحق من ربک. خب قرآن داره به من میگه ببین چقدر شاد و شنگولی، موبایل دستت گرفتی این ور ور میکنی، آبرو مردم ریختن، تو هم داری نگاه میکنی، خجالت بکش، جمع کن خودتو، خنده نداره. طرف یه اشتباهی کرده تو پنهانیش، به فرض این کارو کرده، به من و شما چه ربطی داره؟ میشینی میبینی، بعد بهت میگم میدونی دیدن یعنی چی؟ یعنی این تهمت، یعنی این. میدونی مال یتیم رو ظلمن میخوری یعنی چی؟ انما یأکلون فی بطونهم نارا، داری آتش میخوری. و سیصلون سعیرا، قرآن اینا رو میگه نمیگه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر حرص بخورم، ببخشید امیرالمؤمنین، متاع دنیا حطام موبه، بابا اینقدر نچسب به متاع دنیا، یه برگ جویده خوش شده بی خاصیته. بابا حکومت بر شما از آب بینی این بز برای من بی ارزش تره. امام که شاعر نیست که، خدا اگه مثل میزنه کسی که اینجوری مثلش مسئله بیت عنکبوته، مسئله عنکبوته، اینو داره واقعیت رو میگه، مسئلش مسئله هماره، واقعیت رو داره میگه. اون تو خب من و شما که نمیبینیم که، ولی اونی که میبینه حقیقت رو داره به من میگه، درسته؟ نماز چیه؟ میگن حضرت یه نهر آبی از جلو خونت رد میشه، پنج بار خودتو توش میشوری. دیدین بعضی بچه ها زورشون میاد همون برن، فوتبال بازی میکنه، کثیفه، بعد کثیفی رو کثیفی، مادره میگه بابا کپک زدی برو همون. حالا خودش هم میره همون، میاد حالش خوب میشه ها، قیافش باز میشه، کیف میکنه، بدنش تنفس میکنه. خب ببین جسم کثیفیه که باید حولت بده بگه برو همون دیگه. حالا پیغمبر اومد میگه ببین جسم که مرکبته، روحتو میگم، خب برو همون تمیز شی دیگه، چقدر زورت میاد نماز بخونی. شیطان دوست داره کثیف بمونی، روح که کثیف شد تو کثیفی زندگی میکنی. خب کلافه ای، خب معلومه دیگه، خدا خلقت کرده، خدا خلقت کرده، روح تو رو میبینه. اومد از حضرت سوال کرد این وضو چیه، حضرت توضیح دادن که با این وضو روحت پاک میشه. خب من که بلد نیستم، کسی که بلد نیست. این میشه فلسفه احکام، این میشه حقیقت احکام. خب از شما سوال میکنم، ببخشید بزرگواران، کسی که اینجا نماز نمیخونه قیافه حیوان درنده پیدا میکنه؟ نه، تازه ریشه را میتراشه و اوت کردنم میزنه، خوشتیب از من و شما هم خوشگل تره. کسی که نماز میخونه همیشه باز نور از چهرش بزنه بیرون. بابا اینا مال دنیا نیست، دقت کنید، تو دنیا قرار نیست نتیجه اعمال رو ببینید، تو دنیا قرار نیست اونایی که خدا میگه رو ببینید. اصلا قاعده دنیا اینه که فبصر و کل یوم حدید، حالا چشتو وا میکنیم ببین. اون موقع قرار بود گوش کنی، پیغمبر فرستادیم، صادق امین فرستادیم، میخواستیم ببینیم کی به خدا ایمان داره، میخواستیم ببینیم الذین یؤمنون بالغیب کیان. ببخشید اگه الان بگن آقا هر کی نماز بخونه مثلا این اتفاق براش میفته، اتفاق دنیایی بگم که ملموسه ها، نه اینکه یه خشت طلا تو بهشت، همینجا هر کی نماز بخونه، نمازش تموم شد، خواست سجاده رو جمع کنی، یه سکه زیر سجادهش هست، شما مطمئن باشین همه نماز میخونن صبح تا شب مستحبی، قیمت سکه بالا نمیره دیگه. قرار به این نیست، قرار نیست کسی روزه گرفت بعد 30 روز ماه رمضان. بعضی پدر مادرها یه جوری بچه‌ها رو تربیت میکنن که مثلا روزه بگیر یه چیزی بهش بدن که هیجانی باشه. ببین یه بارش خوبه حالا مثلا سال اولی، ولی مواظب باش، اصلا دنیا رسمش این نیست. اون حال خوش معنوی مال قلبه، مال رابطه من و خداست. اون سبکی حال مال بعد نمازی که برای خدا خوندی، کسی نمیبینه. لذا مؤمن حالش خوشه ولی بیرون کسی نمیفهمه، مثل بقیه هست. یه سوال ساده بکنم، شما مجلس اعضای سید و شهدا رسام توفیق دارین شرکت میکنین؟ اصلا توفیق دارین تشکیل میدین؟ توفیق دارین بانی میشین؟ یه نفری که رایحه این چیزا به مشامش نرسه، میگه آقا شما مگه بیکاری؟ میگه قاطی کردی، کارتو ول میکنی، پولتو خرج میکنی، بعد میشینی گریه میکنی، آخه باز چی؟ ببین نمیدونم به چی بگم، نمیشه توضیح داد. آقا اربعین بلند شدی، کارو ول کردی یه هفته، این رو پیاده میری، خب لتوپار میشی. خب بعد که چی؟ تو اون شلوغاتی کاری هم نمیتونی بکنی، چی بهت میدن؟ میگه نمیدونم، ولی یه سال رفتم دیگه دیوانه شدم، نمیتونم نرم. هر کسو شما خواستین بپرسی. ببین چرا به خودت احترام نمیذاری؟ چرا وقتی میفهمی امام حسین کیه، اربعین چیه، گریه بر امام حسین چیه، چرا منتظری مردم تاییدت بکنن؟ چرا منتظری جهان تاییدت بکنن؟ چرا منتظری یونسکو بیاد امضا کنه؟ مگه تو آدم نیستی؟ مگه تو نمیفهمی؟ مگه تو آب میخوری تشنگیت برطرف نمیشه، ولی ولو دنیا بگن تشنه ای؟ خب میفهمی که اینو؟ خب یه بار نماز خوندی، حالا عجله نکن، سر به سجده بذار، با خدا حرف بزن، فارسی فارسی حرف بزن، ببین چه اتفاق میفته، ببین چقدر مزه داره. هر وقت حالشو داشتی بعد دیگه نمازو ول نمی کنی. بزرگواران ماه مبارک رو ببینید، آدم ماه مبارک رو دوست داره، منتظرشه، مشتاقشه بیاد، روزه آخر دلگیر میشه داره میره. خب دروغ که نمیگیم که، اینو کی میفهمه؟ اینو مؤمن میفهمه. قرآن میفرماید که اونایی که ایمان آوردن وقتی که یه سوره نازل میشه زادت هم ایمان، اونایی که کافرن منافقن وقتی که سوره نازل میشه مشمئز میشن. منو درون آدم هست دیگه، درسته زادت هم رجسن الی رجسه، ناپاکیشون بیشتر میشه، درسته؟ خب نتیجه بگیریم و عرضمون جمع بکنم. هر کس تو این دنیا زندگی کرده باشه این رو تجربه داره، تمام مکاتب و انسان ها و مراکز و دانشگاه ها و شرکت ها و سیاست مدار همه اینو بلدن که رسم دنیا اینه، یه مدتی زحمت میکشی بعد نتیجه به محصول میگیری، همه بلدن اینو، همه میتونن، همه بلدن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همه بلدن. چی میگن این مشاوره کنکور؟ میگن ببین یه ساعت بیشتر بخونی یه تست جلوی، انقدر رتبه جلوی، همه همینو میگن، درسته یا نه؟ همه میگه آقا میخوای وزن کم کنی، ببین انقدر گرم باید بخوری، همینو بلدن، خدام همینو میگه، فرستادگان خدام همینو میگن، میگن هر کاری نتیجه ای داره، نتیجه کارتو صبر کن میبینی. ولی امان از این شیطان، اینجا میگه اینو بپذیر اما در مورد خدا نپذیر. بگو پس چی شد این همه نماز خوندیم، چی شد این همه صبر کردیم؟ اینی که افراد تو زندگی خانوادگیشون کم صبرن، زن به شوهر میپره، شوهر به زن میپره، میدونی یک علتاش چیه؟ واسه فکر میکنن تو همین دنیا قراره بمونن، هیچکی نمیگه من گذشت میکنم واسه اون وقت، نه گذشت میکنم برای 4 روزیه که داد بلندتر بکشم، نه گفته ببخش، میگم باشه میبخشم، گفته جرعه خشم و فرو ببر بهت یه چیزی میدم استثنایی، میگم باشه. قبول داری یا نه حرف اهل بیت؟ تو قبول داری حرف قرآن یا نه؟ نستجیر برو دروغ میگن. وقت جالبه خدا اون کسانی که فرستاده روی زمین همون اونا هم همین کار رو کردن. 950 سال اذیت و صبوری بر اذیت اینها اهل بیت علیهم السلام. شما اینجا برای چی نشستید؟ برای کسی نشستید که 18 سال بیشتر تو دنیا نبود، از اول بچگیش ستم دید تا اون لحظه ای که مخواست بره، درسته؟ این حبیبه خداست، دختر حبیب خداست، اون کسیه که ببخشید یا صاحب زمان، اون کسی که خدا همه عالمو به نگاه او میخره، به روی گردانی او خدا همه اونا رو میفرسته آتش، رضای او رضای خداست، غضب او غضب خداست. سنی هم اینو نقل کرده. این تنها روایتیه که سنیام گفتن و خلفا به این روایت شهادت دادن. بریم ببینید تو منو ببینید دیگه. شهادت میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی دیگه مولا درزش نمیره. خدایا این حبیبه مصطفی، این حبیبه شما چیکار کرد؟ بیا زندگیشو ببین دیگه. صبر کرد، صبر کرد، صبر کرد. بچه‌ها چیکار کردن؟ اونام صبر کردن. اونام صبر کردن. امام حسن علیه السلام به خودش میپیچه، سید الشهدا ناراحته. امام حسن علیه السلام میگن لا یوم کیا یوم کیا ابا عبدالله. خدا اینا رو داره نشون میده، میگه ببینید دیگه اینا اونایی هن که من دوست دارم. خب اینجا چیزی میشه دید؟ اینجا نه، صحنه که شما میبینید اینه، صحنه که میبینید اینه. یه بزرگ، یه سلطان، یه پادشاه، یه کریم، یه پدر مهربان به زمین افتاده. هر کی میاد با اسب از روی او رد میشه، هر کس او را به گونه ای میزند. خب بچه‌هاش هم اونور دارن نگاهش میکنن، هیچ کس هم هیچ کار نمیکنه، هیچ کس هم به دادش نمیرسه، هیچ کس، هیچ کس. اینا رو توی بیابان تنها گیر انداختن، مردانشون رو کشتن. یذبحون ابناءهم، اومدن خیمه ها رو سوزوندن، آوارشون کردن. بعد اینا هر کس یه طرف بدوه، حضرت زینب بر اینا رو جمع کنه. یا زینب شما کجا تربیت شدین؟ در دامن کدام مادر تربیت شدین؟ چیزی نیست اگه من تو کربلا به زمین می افتم، چیزی نیست. من مادری دارم که او هم در کوشه به زمین افتاد. این خانوادن ما اینجا برای این نشستیم. این نکته رو بگم عرضم تمام. بزرگواران، اون چیزی که قراره تو قیامت رخنمایی بشه که فبسر و کل یوم حدید، اون چیزی که قراره این اتفاق بیفته که میگه یه دفعه دیدیم یه جلالتی داره میاد با یک عظمتی، با یک خلاصه لشکری از ملائکه، چه و چه و چه، میان همه سرا رو بندازیم پایین، چشما پایین خود میاد. او به صحرای محشر میاد، اونجا خدای متعال میگه حالا ببین هر چی میخوای بگو، بگو میخوام بهت بدم. بعد برای خودش چی نمیخواد، برای من و شما میخواد اونجا، درسته؟ این صحنه رو اونجا همه میبینن، ولی این صحنه رو امشب آوردن به شما نشون بدن. حالا ببین فرق داستان چیه. اینی که شما تو مجلس اهل بیت شرکت میکنی، در واقع یه امر آخرتی رو میخوام بهت نشون بدم که با دلت ببینی. میگن چشم دلتو باز کن، اون چه که نزد خدای متعال قیمتی و با ارزشه، خدا خواسته برای من و شما هم قیمتی باشه و با ارزش باشه. بزرگواران، ما به کسی فخر نمیفروشیم، ما هیچی نداریم. اون کسی که لطف کرد به ما امام زمان علیه السلام بود، و یعنی اون غیرتی هرکس یورا نمیده تو تشییع جنازه مادرش، حالا به من و شما اجازه داده آمدیم اینجا، درسته؟ این همه رو کره زمین زندگی میکنن، هر کی به یه چیز خوشه، هر کی دنبال یه وقتیه که خوش باشه، بلند شدی اومدی اینجا، هی میگی بابا این بسه دیگه، حرف نزن، مداح بیا بگو، میخوام جیگرم کباب شه، به من بگو چی شد. این میشه اون امر آخرتی. لذا اگر خواستین مقام اهل بیت علیهم السلام را بدانید و ببینید، این در دنیا قابل دیدن نیست، قابل کشف نیست. این امری است که در قیامت در واقع دیده خواهد شد. توفیق داشته باشیم انشاءالله این بحث رو ادامه دهیم. یه نکته بگم و عرضم تمام. اینو من محرم ها عرض میکنم، نمیدونم چرا هی به ذهنمه که اینو اینجا عرض بکنم، ببخشید یا صاحب از زمان. اگر یه توی محله یه بزرگی از دنیا بره، مجلس ختمی برای او بگیرن، مسجدی هست، مسجد با شکوهی افراد میخوان بیان تسلیت بگن، بازماندگان و نزدیکان دم در مسجد وایستادن، هر کی که میاد احترام میکنه. اگه شما مثلا اون کسی که از دنیا رفته عزیز شماست، عزیز شماست، بعد ببین یه کسی از دور داره میاد، نگاش میکنی میبینی شر، این شرخر محله است، اون یه کسی که تو محله همه میشناسن، به هر فساد و به هر بدی میشناسن، داره میاد طرف مسجد، به یکی از این بچه ها میگه فلانی این داره میاد تو، بیاد تو با من سلام علیک کنه که نمیدونم به جواب ندم، بیاد تو مسجد بشینه، آبروی ما همه میره، برو ببین چی میخواد، میوه میخواد، شیرنی میخواد، هر چی میخواد بهش بده، زیادم بده، بگی برو. درسته؟ ولی امام زمان با من و شما دمه در این کارو نکرد، نگفت این یه سال رفت برای خودش خوش گذروند، حالا اومده بریم ببینین چی میخواد، حاجت میخواد، بیا حاجت تو بگی برو. نه، شما دمه در آمدی، گفتی حاجت دارم، مریض دارم، سرطانی جواب کرده دارم، ولی برای اینا نیومدم، آمدم که سیاهی من در میان سیاهی اون افرادی که بر مصیبت شما گریه میکنن، منم تو اون جمعیت باشم و اسم منم ثبت بشه برای قیامت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.